فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
ما به هم قول دادیم پشت هم باشیم و واسه خوشبختی هم قسم باشیم و ما به هم قول دادیم دلی رو نشکونیم، مطمئنم روی قولمون میمونیم. حال تو دوست دارم که پر از احساسی، شک نکن عشق من تو منو میشناسی. به خودم اومدم دیدم شدی عام دنیای من، به خودم اومدم دیدم که فقط تو موندی به پای من. حرفای من یادت باشه واسه خاطر جون میدم، معنی عاشقی رو به یه دنیا نشون
اداره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 999. این برنامه تأثیر سعدی از نهج البلاغه. به نام خدا. دوستان سلام. سعدی شیرازی در زندگیش از بسیاری مسائل تأثیر گرفته بود، خصوصاً تأثیر او از کتاب شریف نهج البلاغه، زبانزد اهالی ادبیات و محققان و پژوهشگران شده است. من مریم وایسپور به اتفاق پژوهشگر و نویسنده برنامه محمد باقر رضایی و تهیه کننده محمد حسینی باقسنگانی، شما عزیزان را دعوت می کنم به شنیدن 999مین قسمت برنامه هزاره ادب پارسی با موضوع تأثیر سعدی از نهج البلاغه. در اغلب سروده‌های سعدی می‌توان رد و نشانی از سخنان گوهربار مولا علی علیه السلام را تشخیص داد. چندین محقق تا به حال جزئیاتی از این مسئله را بررسی کرده‌اند و در آثار و مقالات خود به آن پرداخته‌اند. روش کارشان هم این گونه بوده که بیت بیت اشعار سعدی را نقل کردند و با توجه به معنا و مفهوم آن بیت نوشتند که از کدام سخن حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه گرفته شده است. سعدی معمولاً با الهام از آن سخنان ابیاتش را مزین به مفاهیم عالی اخلاقی، انسانی، اجتماعی، سیاسی و دینی می کرد. در این برنامه گزیده های از این رویکرد سعدی در الهام گرفتن از سخنان مولا علی علیه السلام را مرور می کنیم و لذت می بریم. حضرت علی علیه السلام در خطبه 32 نهج البلاغه می فرماید: از گذشتگان خود پند گیرید پیش از آن که آیندگان از شما عبرت بگیرند. سعدی با الهام از این سخن ارزشمند گفته است: نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند.
هزاره ادب پارسی.
مولا علی علیه السلام در خطبه 268 نهج البلاغه فرموده است: با دوستت چندان مهر بورز مبادا که روزی دشمن شود، و با دشمنت چندان کینه توزی مکن که شاید روزی باب دوستی بگشاید. سعدی با الهام از این سخن گوهربار گفته است: هر آن سری که داری با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد، و هر گزندی که توانی به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست شود. حضرت علی علیه السلام در جایی از نهج البلاغه فرموده است: بار خدایا تو مرا از خودم بهتر می شناسی و من نیز خیشتن را از ایشان بهتر می شناسم. سعدی در همین معنا در گلستانش گفته: یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند. سر برآورد و گفت: من آنم که من دانم. مولا علی علیه السلام فرموده اگر سیری از حد بگذرد رنج آورد. سعدی در همین معنا سروده نه چندان بخور که از دهانت براید، نه چندان که از ضعف جانت براید. در نهج البلاغه آمده است با تحمل رنج ها سروری می توان یافت. سعدی با الهام از این سخن سروده است: تا رنج تحمل نکنی گنج نیابی، تا شب نرود صبح پدیدار نباشد. در این معنا باز هم در نوشته ها و سروده های سعدی می توان نشانه های دیگری یافت. جای سروده است: نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. و جای دیگر سروده است: گنج خواهی در طلب رنجی ببر، خرمنی می بایدت تخمی بکار. در خطبه 155 نهج البلاغه آمده است: سپاس خدای را که وصفها از حقیقت شناخت او فروماند و بزرگیش خردها را ترد گرداند و سرانجام راهی به نهایت ملکوت او نیافتند. سعدی با الهام از این سخن ارزشمند سروده است: ای برتر از خیال و قیاس و گمان و و از هرچه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. مولا علی علیه السلام فرموده است: بسا دور که از نزدیک نزدیکتر باشد و بسا نزدیک که از دور دورتر. سعدی در همین معنا گفته است: برادر که در بند خیش است، نه برادر و نه خیش است. هزار خیش که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. و سرانجام مولا علی علیه السلام فرموده است: خود را ارزیابی کنید پیش از آن که مورد ارزیابی قرارتان دهند و به محاسبه نفس خود بپردازید پیش از آن که به حسابتان برسند. و سعدی در همین معنا سروده است: نصیحت نیک بختان گوش گیرند، حکیمان پند درویشان پذیرند. و در جای دیگر سروده است: پیش از آن کن حساب خود که تو را دیگری در حساب گیرد سخت.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
چشمی که نازد نگه ندارد، یا بس فتنه که بر سر دل آره یا آهوی کمند زلف خوبا یا خود را به هلا می سپارم یا
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
تاریخ گلستان، همراه با مسیب عباسی استاد دانشگاه. قسمت دوم، ورود اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما شنوندگان عزیز برنامه تاریخ گلستان عرض سلام و ارادت دارم. در دومین قسمت از برنامه تاریخ گلستان به موضوع دوره اسلامی این خطه میپردازیم. فتح ایران در زمان خلیفه دوم و سوم و بعد از آن تا قرن دوم هجری ادامه داشت. در گزارش‌های تاریخی زمان ورود اسلام به گرگان، استرابات یا جرجان رو رصد می‌کنیم، زمان‌های مختلفی رو بیان کردن، از سال 18 هجری، 21 یا 22 هجری قمری و 30 هجری قمری. این به معنی این نیست که این فتح فقط معطوف و محدود در همین زمانهای اعلام شده بوده، بلکه به دفعات در دوره امویان و عباسیان این لشکرکشی‌ها از طریق حکومت‌هایی که ایجاد شد صورت می‌گرفته است. از سده سوم قمری ما شاهد تشکیل دولت‌های ملی و مستقل یا نیمه مستقل در تاریخ ایران دوره اسلامی هستیم. از 205 قمری به بعد ما طاهریان، صفاریان، سامانیان، غزنویان، آل بویه، آل زیار، سلجوقیان و دوره‌های مابعد آن را در تاریخ ایران شاهدیم. در قرن 3، 4 و 5 ما شاهد حاکمیت دولت‌های متقارن در جغرافیای ایران هستیم. در بخشی از ایران صفاریانن، در بخشی از ایران علویانن، در بخشی از ایران آل بویه و در گوشه‌ای از بخش شمال شرقی ایران ما در تاریخ حاکمیت آل زیار رو داریم. در این برنامه با توجه به ورود اسلام به منطقه جرجان، کردان فعلی، استرابات، گذری داریم به نحوه تشکیل حکومت آل زیار در این سرزمین و پیامدهای آن. در نحوه ورود اسلام به ایران دو مسیر رو بیان کردن: راه بستان به گرگان و راه ری، دماوند، آمل به تبرستان. در بعض از گزارشان میگن ورود فاتحین از مسیر بستان به گرگان بوده و تا مسیر تمیشه اون مسیر عملیات انجام شده از توسط سید ابن العاص. در بعض از گزارشان اومده که از مسیر ری، دماوند، تبرستان این فتح صورت گرفته. در گزارش‌های مطرح شده با فتح گرگان زمینه برای گسترش اسلام در منطقه شرقی بلخ اینجا هم محقق شده. آل زیار در گرگان یا جرجان دارای حکومت بوده و آثار تمدنی از خود بیادگار گذاشتند. دوره آل زیار از 323 قمری آغاز میشه و در 433 قمری بنابر روایتی و در 483 قمری بنابر گزارش دیگر دوره حکومتیشان بود. در این دوره حکومتی 6 امیرش بیشتر مد نظر بنیانگذار سلسله حکومتی آل زیار فردی به نام مرداویج یا مرداویج ابن زیار ابن وردان شای دیل بوده است. این شخص در لشکر سامانی خدمت می کرده و در رکاب اسفار ابن شیرویه علیه علویان در تبرستان عملیات نظامی داشت. در سال 316 یک جنگی در منطقه ساری انجام می ده که منجر به کشته شدن دایی صغیر می شه و بستری برای تأسیس حکومت آل زیار به وجود میاد. پیروزی مرداویج، آرزوی تأسیس حکومت مستقل رو در ذهن مرداویج به وجود میاره و مرداویج با اختلافی که با اسفار ابن شیرویه داره این فدر هم از صحنه خارج میکنه و لشکرکشی به شهرهای مختلف از جمله همدان، دینور، اصفهان، اهواز داره و با تصرف اهواز پیامی برای خلیفه وقت عباسی مقتدر میفرسته و پیشنهاد میده با پرداخت 200,000 دینار از مالیات همدان و دینور اراضی متصرفه رو در اختیار داشته باشه. خلیفه وقت این پیشنهاد رو میپذیره و بخشی از جغرافیای ایران در اختیار آل زیار قرار میگیره. مرداویج با این فتح در اصفهان مراسم تاجگذاری برگزار میکنه، یه جشن باشکوه میگیره، به آیین‌های باستانی سنن ملی میپردازه، جشن سده برگزار میکنه. در بازدید از مراسم دلخور شد که اون سطح انتظار در شکوه و عظمت جشن محقق نشد. خشم خودشو علیه فراهم کنندگان جشن اعمال میکنه و فرماندهان لشکر و غلامان که در لشکر بودن از این تصمیم و خشم مرداویج هراسناک میشن و ایشان رو در حمامی خارج از محدوده اصفهان میکشند. رای او توسط وشبگیر ادامه پیدا میکنه و از وشبگیر تا آخرین حکمران زیاری این تحولات ما شاهد هستیم. جنگ های متوالی بین آل زیار، آل بویه، امیران سامانی، غزنوی، سلجوقی رخ میده و هر یک از این امیران در دوره حکومتی خودشان با سلسله جنگ هایی مواجه بودند. آنچه حائز اهمیت البته آل زیار بر منطقه ری، اصفهان و گردان حاکم بوده، حکومت محلی در منطقه گردان داشتن، میراث معنوی، ادبی و فرهنگی که از خود به یادگار میذارن. قابوس از جمله امیران آل زیار بوده که شاعر بوده، طبع شعری خوبی داشته، به دو زبان فارسی و عربی شعر میگفته. دربار او محل آمده شده شعرا و ادبا بوده و توانسته این میزان از هنر و ادب و سنن رو از خودش بیادگار بذاره. و کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس از جمله امیران زیاری است که با نوشتن قابوسنامه در 44 باب تونست یک اثر ارزنده در تبیین آداب و ادب و سنن، قصه ها و داستان ها، آیین های فتوت و جوانمردی و نیکورزی و نیکزیستی رو برای امروز جامعه ایرانی به ارمغان بذاره. آل زیار تلاششون بر این بود که بتوانن میراث معنوی و فرهنگ ایرانی رو احیا بکنن. دربار هر یک از این امیران آل زیار محل رفت و آمد نه تنها شعرا بلکه حکما و دانشمندان هم بود. ابو ریحان بیرونی، ابن سینا از جمله دانشمندانی هستند که به منطقه حکمرانی آل زیار در جرجان و یا گرجان وارد شدند و در مدتی در اینجا زیست کردند. آل زیار این کارنامه حکومتی خودش رو به عنوان یک حکومت محلی ثبت شده، اما آرزوشان برای این بوده یک حکومت متمرکز ملی هم اگر میتوانند داشته باشند که محقق نشد. اینم شمه‌ای بود از تاریخ آل زیار در منطقه گرگان. امیدوارم که مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. خدا حافظ.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.